أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. صحبت در روایات طایفه مقابل اخبار تحلیل بود. عرض شد همونطور که از بعضی از روایات استفاده کردن که دلالت بر تحلیل خمس در اصل غیبت میکند، دقیقا نقطه مقابل اونها اخبار و روایات دیگری است که صراحتا ضد تحلیله، با لحن تند، با لحن تهدید، با لحن لعن و نفرین فرمودن که کسی حق ندارد در اموال ما اهل بیت دست رازی بکنه. در بعض از موارد فرمود اونایی که از اموال ما در شکمهای خود میریزن، در واقع آتیش دارن در شکمشون فرو میریزن. خب حالا این روایاتی که ضد تحلیل هست با اون روایاتی که از نظر اون آقایون دلالت بر تحلیل میکرد، اونا رو چی کار بکنیم؟ وجه جمعشون چیه؟ تکلیف ما وسط بین این دو دست از اخبار چه میباشد؟ اولین نمونه از این روایات ضد تحلیل رو خدمت آقایون عرض کردیم. متن روایت رو مرغوم فرمودید ولی توضیحاتش کامل نشد. حالا به مناسبتی که الحمدلله مناسبت خیر هم بود، این بحث تاریخی و تحلیل تاریخی دوره امام رضا، چون واقعا اگر کسی بخواد در اجتهاد به فضل خدا به لطف امام رضا سلام الله علیه دقیق اجتهاد داشته باشه، خب تنها خود فقه و اصول واقعا برایش کفایت نمی کنه. خیلی چیزهای دیگه هست در حاشیه و در کنار که ضرورت در اجتهاد دارد. خب یکیش همین شناخت دقیق، شناخت جامع از شرایط صدور کلمات اهلیت. یعنی این روایات و کلماتی که به دست ما رسیده، اینا تو چه شرایطی صادر شده؟ خود جناب عالی ممکنه که یک کسی از دوست، از برادر، از یه فامیلی برای یک خبری بیاره، یه جمله رو نقل بکنه. او جمله، دقت بفرمایید، او جمله تو نگاه اول احساس توهین ازش میشه، تو ذوقت میزنه، ولی وقتی که شرایط صدور این مطلب رو برای شما بگم که اون کسی که برای شما این جمله رو گفت در این وضعیت بود، در این شرایط بود، با این وضعیت این جمله رو گفت، دیگه احساس توهین نمی کنه، دیگه تو ذوقت نمی کنه، هضمش میکنه. یه واقعیتی است که تو ارتکاز ما، تو شرایط فعلی ما هست، اونو پذیرفتیم، بهش کنار اومدیم. خب همین فرمول، همین قاعده در اصل اهل بیت بوده. بنابراین بر فقیه لازمه که شناخت تاریخی و تحلیل دقیق تاریخی هم داشته باشه، درست بشناسه این چیزها رو. رو همین حساب بود که از لطف خود حضرت بود، سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله علیه. دیروز واقعا یه گزارش خیلی فشرده، البته گزارش اجمالی از دوران خفقانی که مأمون تولید کرده بود، البته خفقانی که در ظاهرش کلی گل و بلبل بود، یعنی یک ظاهر تنتراغ به اصطلاح، ظاهر زیبنده، ولی در باطن خفقان، تهدید. اینها رو توضیح دادیم که مشخص بشه اصلا نقش امام رضا در عصر خودش در کیفیت اداره جامعه اسلامی به چه صورت بوده. و عزیزان من، این رو بدونید، این رو بدونید، به خاطر اینکه نظام خلقت این تتمیم بحث دیروز باشه، تکمیل بحث دیروز قرار بگیره. نظام خلقت نظام اختیاره برای انسان. بعد از اختیار لازمه اختیار اختبار آزمایشه. این خدا اختیار داد و بعدش اختبار کرد، آزمایش کرد. اهل بیت هم که اومدن برای همین اختبار، بر اساس اختیار اومدن. به اندازه حسن استفاده شما از اختیارتون، اهل بیت نسبت به شما تکلیف داره. بعضی از جاها خدای متعال به پیغمبر فرمود دیگه خب نمیخواد خودتو بکشی، حالا تعبیر من البته، یعنی و ما علیک الا البلاغ، یعنی حرص نزن، حالا ولش کن دیگه. دارم تعبیرات عامیانه استعمال میکنم که بدون فضا چه فضاییه. خب خدای متعال به پیغمبر میگه که تو فقط رسولی، وظیفتم ابلاغه، اونا مختاره. اصلا این نظام برای همین پیش اومده که اینا آزمایش بشن، وظیفت انجام بود و رد بشه، عبور کن، این کار نداشته باشه. خب آدم وقتی این واقعیات و این اصول اصلی این نظام هستی رو ملاحظه میکنه، به این نتیجه میرسه که دوره تک تک اهل بیت، دوره تک تک اهل بیت اقتضای خاص و متفاوت داشت. حتی بالاتر از این رو بگم، آی این عرائض به لطف امام زمان کلمات دقیقی ها، این نکاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم شاید هر جا گیرتون نیاد، واقعا اینا اصاره و خلاصه مباحث فنی حساب شده. تکرار میکنم، اقتضای تک تک اهل بیت در دوران امامت چون متفاوت از هم بوده، و حتی بالاتر از این در دوران امامت هر امامی دوره‌های متفاوتی باز تجربه می‌شده. مثلا در دوره امام رضا بعضی از سالاش نسبت به بعضی از سالهای دیگه متفاوت بود. تو دوره خود امام حسین، امام حسین 10 سال با معاویه زندگی کرد، 10 سال از دوران امامت امام حسین با معاویه بود. این که 2 سال آخرش، 2 سال هم نشد، بوده 15 رجبی معاویه به درک واصل میشه سال 60، که دیگه طول نمیکشه که 28 رجب، از 15 رجب تا 28 رجب چقدر فاصله میشه؟ آقا حدودا 2 هفته. 2 هفته امام حسین از دوران یزید در مدینه میمونه و بعدش خیلی سریع خائفاً یترقب، حالا اشاره میکنم با با حالت خوف و با حالت اون اضطرار خاص از مدینه خارج میشه، میره به طرف کوفه، به طرف مکه، و از مکه میاد به طرف کربلا که دیگه اون حوادث اتفاق میفته. ببینید همین امام حسین که در دوره یزید از اون 28 رجب سال 60 تا 10 محرم 61 اون حوادث براش اتفاق میفته، همین امام حسین در دوره معاویه 10 سال مثل برادرش با معاویه تا و مردم رفتارهای مختلف داشتن. آدم این جمله رو بشنوه بعد واقعا باید عشق بریزه واقعا. حالا من که درک و فهمی ندارم، خدا رحمت بکنه برام آقای تبریزی رو، که آقا اینطور مطالب که میرسید رو منبر وار عشق تو چشاش جمع میشد. اینا میفهمیدن که این چه مصیبتی در بیته. گاهی از اوقات آقایون یک سال بر ابی عبدالله میگذشت، مردم برای یک مسئله شرعی، یک سؤال شرعی به حضرت مراجعه می‌کردن. بعضی از سالای دوره امامت حضرت دید. خب نظام، نظام اختیار، بعدش اختبار. امام هم مثل خود پیغمبر وظیفه داره بر اساس واقعیت جامعه برخورد کنه. اینا رو مد نظر داشته باشیم که وقتی این روایات و این کلمات و این اخبار به دستمون میرسه شرایط صدورش رو ملاحظه بکنیم. من تمام حرفم اینه. خب اجازه بدید دیگه همین مقدار از این توضیحات جانبی اکتفا بکنیم و وارد روایت بشیم. روایت هم عرض کردم بنده توضیحاتش عرض میکنم، ولی نکته برداری از این توضیحات خارجی دیگه به سلیقه خود آقایونه. حالا از این تحلیل تاریخی که داشتیم، توضیحات خارجی که میدیم، اینا رو دیگه خودتون به سلیقه خودتون میتونید نکته برداری بکنید. ما اینا رو دیگه در تقریرات خودمون لحاظ نمی‌کنیم. بله. نامه‌ای که امام رضا در پاسخ اون آقا نوشت که از حضرت تقاضا کرده بود، از تجار فارس بود، از حضرت تقاضا کرده بود که بهش اجازه بده در خمس تعطیل باشه، خمس براش تعطیل بشه، راحت باشه. حضرت در پاسخ نامه این آقا اینطوری مرحوم فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی که توضیحش کامل نکرده بذاره که دو خطش کنه درسته؟ خب سریع اونی که دو خط رو مرور بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله واسع کریم. خدای تبارک و تعالی وسعت رحمت و کرم ویژه‌ای داره که در شأن خودش و مطابق با ذات خودش هست. بمن علی العمل الثواب. خدای تبارک و تعالی تضمین کرده اون کسی که عمل به تکلیف بکنه و تکلیفش رو انجام بده در ازای عمل به تکلیف ثواب و پاداش قرار بده. از اون ور و علی الضیق الهم. ضیق یعنی تنگی. مقصود از ضیق در این روایت یعنی جان بله، یعنی ضایع کردن حقوق دیگران. هر حقی، چه حق اجتماعی باشه. خوب گوش بدید آقا، خیلی این تذکر اخلاقی عجیبی درش هست. هر ضایع کردن حقی نتیجش هم مقام دل خود انسان. حالا اون حق چه حق اجتماعی باشه، چه حق خانوادگی باشه، چه حق فردی باشه، چه حق شرعی باشه. حالا یکی از این حقوقی هم که اگر ضایع بشه نتیجهش هم مقمه، همین حقوق اهل بیت، همین خمس. ان شاء الله خدا توفیق بده آقا همین رو نسب العینمون بکنیم. حقوق دیگران رو ضایع نکنیم. فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. خوب کردی برای خودت کردی، بدم کردی به خودت. کمترین حقی که از دیگران ضایع بکنی، حالا از خانواده باشه، حالا از همسایه باشه، از دوست باشه، تو اجتماع تو یه صف منواری باشه، از هر کسی باشه، هر حقی رو از دیگران ضایع کردی، اثرش چیه؟ بروز هم موقع. واقعا یه غم و غصه هایی به دل آدم میشینه، یهو بی جهت، حتی ظاهرش بی جهته. تمام اینها حساب و کتاب داره. تمام. ولی به اصل و ظاهر بعضی میگن یهو دلم و غم گرفت. نوعا اینا از همین ضایع کردن حقوق است که از قبل مرتکب شد. این کلام حجت خدا ضایع کردن حقوق دیگران اثرش هم و غم و غصه در دل خود انسان. حالا این بروز هم و غم گاهی با یه سبب ظاهریه، گاهی حتی بدون سبب ظاهری. مثلا چی عرض کردم، طرف تو حال خودش میگه یهو دلم گرفت، بیحال شدم، دمق شدم. 5 ساعت قبل تو ببین، یه روز قبل تو ببین، حتی یه هفته قبل تو ببین. باور بکنیم، باور بکنیم هیچی یعنی هیچی توی این نظام هستی از این چشم پروردگار عالم مخفی نمیمونه. اینا برای ما درسه. حضرت میفرماید که سنت الهی بر اینه که اگر کسی حقوق دیگران رو ضایع کرد، مبتلای به هم و غم و غصه بشه. لا يحل مال الا من وجه احله الله. حلال نیست مالی که انسان در اون مال تصرف بکنه مگر از وجهی که خدا اجازه داده باشه. خب این تیکه رو ملاحظه بفرمایید در مقابل اون روایت که فرمود کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. این تیکه دقیقا در مقابل اون روایته. به نظر شما جمع این دوتا تیکه به چه صورت؟ ما این دوتا رو با چیکار بکنیم؟ سوال رو تکرار بکنم. شما تو قاعده حلیت از اول طلبگی تو گوشتون بوده، شنیدید که از حضرت فرمود کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. اگر اونه پس اینجا از حضرت میفرماید لا یحل مال الا من وجه احله الله، که شاید مثال ما در این روایت هم برای خمس همینه. از این روایت همین تیکش رو میخواید، چون در اینجا میگه که اونایی که خمس رو برای خودشون حلال شمردن به چه اجازه حلال شمردن؟ زمانی حلال میشه که خدا حلال کرده باشه. خب حالا این تیکه رو با اون روایت چجوری رو با هم جمع میکنه جان؟ توجه منظور تو نمیشن. حالا ببینیم تعبیر واضح‌تر. دیگه چی؟ آی شبا شما چی نظرتون میرسن؟ اونا رو اون حرفای خوبیه، ولی یه نکته قشنگتر از این داره. من منتظر اون نکته هستم. نه آقا اینا داشته میشه کل شیء لک حلال در شبهات بدویه هست. قبلا گفته بودیم نکتهش کم اون در بستر شبهات بدویه هست که هر چیزی محکوم به حلیت مگر اینکه حرمتش اثبات بشه. بعد قبلا هم صحبت کردیم که آیا این حلیت حلیت ذاتیه یا اون فرضای دیگه‌ش که دادا نمی‌خوام بحثش رو تکرار بکنم، ولی اینجا ما میدونیم تکلیف خمس چیه، حکم خمس، تکلیف خمس روشن هست. حالا اینایی که دارن مخالفش ادعا میکنن، حضرت میفرماید شما برای خلاف او باید دلیل داشته باشید. اگر وجهی که از طرف خدا اون رو حلال شمرده شده شمردش باشد میتونه ادعای حلیت بکنیم. حالا از پیش خود که نمیتونه ادعای حلیت بکنه. در از این که این تیکه که در مقابل اون قاعده حلیته، اینا در واقع با هم تعارض ندارند، چون اون مربوط در بستر شبهات بدویه است و اینجا شبهه بدویه نیست. خب میفرماد لا یحل مال الا من وجه احله الله، حلال نمیشه مالی مگر از اون وجهی که خدا اونو حلال شمرده باشد. دقیقا شاید مثال همینجاست، یعنی یا آقایی که ادعا میکنن خمس حلال شده در اصل غیبت بخشیده شده، باید سند داشته باشن، باید دلیل داشته باشن. چرا؟ چون خمس یقین داریم که تشریع شده، یقین داریم که به ما تکلیف شده بوده، یقین داریم که به ما واجب شده بوده. خب چیزی که به تشریعش و تقنینش و وجوبش از قبل یقین داشتیم، چجور میتونه الان ادعای تحلیلش رو بکنیم؟ این لا یحل الا من وجه احل الله، مگر زمانی که ثابت بکنیم خدا اون رو تحلیل کرده. بعد حالا برای این که ثابت بکنیم که در خمس از این خبرها نیست، خوب دقت بکنیم، ان الخمس قوننا على ديننا، این خمسی که خدا حق ما اهل بیت قرار داده، این کمک کننده ما در امور دینی ماست. مقصود همین اداره دینی و اداره شرعی جامعه اسلامی. بالاخره تو جامعه اسلامی از امام و حاکم جامعه اسلامی مردم توقع دارن. همین الان هم مردم از یه حاکم اسلامی توقع دارن، از یک کسی که در رأس جامعه اسلامی شده، در یه شهر یه روستای کسی باشه، ازش توقع داره. میبینید که معمولا این دفاتر آن امام جمعه و آنی که توی این امور هستن محل مراجعات، توقع دارن. وقت اونی که سبب میشه اون و کمککار بر این امور شرعی واقع بشه همین خمسه. و علا عیالاتنا، این خمس کمک بر زندگی خودمون هم هست، نه کمک بر امور دینی جامعه اسلامی مونه، بلکه کمککار در زندگی خودمون هم هست. و علا اموالنا، احتمالا این موالینا بوده باشه که در بعض از روایات اموال نوشته شده، یعنی این کمکی بر دوستان ما، عبدهای ما، کنیزای ما که هم اونا رو اداره بکنیم، کمک برای اونجا هم هست. و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف و سطواته، میگه ما گاه اوقات این خمس رو بذل میکنیم. این ترجمه این عبارت خیلی دقت میخواد، آیون بنویسن اینا رو، نکته برداری بکنن اینا رو، الان میفهمیم، ولی اگر نکته برداری نکنید بعدن واقعا ممکنه توش گیر بکنه، بگید که چی بود اینجا، چی شد. میفرماد ما گاهی اوقات بذل میکنیم این بخش از خمس رو، این وجوهاتی که به دست ما میرسه، و با بذل و بخششش میخریم از آبروی خودمون، از عرض خودمون، از آبروی خودمون رو در مصاف کسانی که خوف داریم از سطوه اونها، سطوه یعنی خشم. گاه اوقات توی شرایطی ما قرار میگیریم که به ما محل خشم واقع میشیم. حالا این مظلومیت اهل بیت واقعا، این سلاطین و عرض به خدمت شما پادشاهان ظلم و ستم گاهات رسما تهدید میکنه. منصور دوانگی خبیث گاه اوقات امام صادق سلام الله علیه را از مدینه احضار میکرد تا بغداد. شاید اینو سال گذشته خودمتون اشاره کرده باشه. بعد وقتی که اظهار اون احضارش میکرد تا بغداد، گاهات به خاطر توهین یه چند روز هم معطلش میکرد اون بغداد میرسید. این معطل کرده میدونی یعنی چی؟ من هر وقت به اینجا میرسم مثال میزنم، یعنی که حق مطلب درک بشه مثال میزنم. شما رفتی پشت در خونه آقای باش کار داری، میدونی که ایشون هست تو خونه، زنگ در رو میزنی در رو باز نمیکنه، نه یه دقیقه، نه دو دقیقه، نه پنج دقیقه، نه ده دقیقه، نیم ساعت، چهل دقیقه شما رو پشت در معطل میکنه، در حالی که میدونی هست. چه حالی بهت هست؟ چه توهینی؟ این منصور خبیث دوانگی وقتی که امام را از مدینه احضار میکرد تا بغداد، گفت چند روز حضرت رو تو بغداد معطل میکرد. خب بزنید که از اینها تشکیلاتی نداشتن، باید مثلا یک کاروازه یه جایی اتاق یه چیزی مثلا اجاره میکردن که حالا تا موقعی برسه که اون خبیث اجازه ورود. بعد وقتی که ملاقات اتفاق میافتاد در مقابل همه تشکیلات خودش، اون سر حضرت داد میکشید، شر میزه، مصیبت اینجا آدم باید گریه بکنه. تو مجالس روزخانی اهل بیت باید این روزه ها خونده بشه و عشق بریزه. بعد حضرت رو تهدید میکردن که شنیدم در مدینه اصلا چیکار میکنی، میخواد قیام بکنی، شمشیر دارید جا میکنی، فلان فلان. و حضرت رو صراحتا تهدید میکردن که دستور بدن تمام چاهای مدینه رو پر بکنی. وقت حضرت هم به خاطر اینکه فتیله این خبیث رو پایین بکشه، خشمش رو کنترل بکنه، یا صاحب از زمان، تو میدونی جد مظلوم چی گفته؟ من اینجا روم نمیشه بگم واقعا. واقعا طرز جوابهای امام صادق به منصور رو روم نمیشه بگم. چه جوری حضرت خشمش رو مهار میکنه؟ چون این تهدیدش عملی میکنه. اینا تقوا که نداشتن، دین که نداشتن، به راحتی می آمدن مدینه رو محاصره میکردن، چاهای آب رو پر میکردن، زندگی مردم فلجی میشد. حالا این امام معصوم حجت خدا برای اینکه زندگی شیعیانش گرفتار آفت و آسیب نشه، مجبور بود خشمش رو یک طوری مهار بکنه. اینجا مالا حضرت میفرماید ما گاه اوقات از این خمس بذل و بخشش میکنیم و با اون خمس میخریم آبروی خودمون رو در مصاف افرادی که خوف داریم، نخاف و خوف داریم از خشم اونا. حالا نصیحت حضرت رو گوش کنید. وقتی به اینجا میرسه حضرت میفرماید فلا تزووه عنا، دریغ نکنید این خمس رو از ما، خمس مالتون رو از ما دریغ نکنید. ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، خودتون رو محروم نکنید از دعای ما تا جایی که میتونید. اینکه خودتون از دعای ما محروم نکنید یعنی چی؟ یعنی تکلیفتون رو انجام بدید، خمستون رو پرداخت بکنید که مشمول دعای ما باشید، نه اینکه این خمس رو تعطیل بکنید که از دعای ما محروم بشید. بعد میفرماد فإن اخراجه، داره تشویق میکنه، اخراج خمس و پرداخت خمس مفتاح رزق کن، کلید روزی شماست، آغاز گشایش مادی در زندگی شماست. و تمحیص و ذنوب کن، پرداخت خمس سبب بخشیده شدن گناهان شما میشه. چه گناهانی کردیم که واقعا راه معالجه او و درمان او و بخشش او هم پرداخت خمسه. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، و این پرداخت خمس زمینه ایست، تمهید زمینه سازی و مقدمه ایست برای اون چی که برای خودتون آماده کردید برای قیامتتون، لیوم فاقتکم. یعنی اینا همه ذخیره و زمینه سازی است برای خودتون در روز قیامت. و المسلمون من یفی لله به ما عهد الیه، مسلم واقعی همون کسی که وفا بکنه در مصاف دستورات الهی نسبت به اون چی که تعهد داره. ما تعهد دادیم در مسلمانیمون همه دستورات رو رعایت بکنیم. بنابراین مسلمان واقعی کسی است که پای کار باشه، اهل عمل باشه. و لیس المسلم من اجاب باللسان و خافه و خالفه بلفه. مسلمان اون کسی نیست که فقط در زبان یه اسلام رو ادعا بکنه ولی با قلبش اون رو انکار بکنه که در نتیجه در عمل هم انکار بکنه، چون حساب زبان از قلب آقا جداست. اونی که تو قلب بهش رسیده باشیم تجلی عمل هم داره، تو میدان عمل هم داره. ولی اونی که فقط تو لسان باشه در قلب و اعتقاد ازش خبری نباشه، اینا معلوم است که تو میدان عمل واقعا چقدر کارایی داشته باشه. خب این روایتی بود که ملاحظه فرمودید تو این روایت حضرت چقدر تند و تیز، چقدر لحن عجیب که تصریح میکنه این خمس تعطیل پذیری نداره. حالا اینا رو اضافه بکنید به اون شرایطی که دیروز خدمتتون توضیح دادم، امام حضرت تو چه دوره‌ای بوده، تو چه شرایطی زندگی می‌کرده، با لحاظ چه شرایطی این چنین دستور فرمودن و در مقابل تقاضای بخشش خمس، چون این در مقابل درخواست بخشش خمس بوده، که از دل با این تعبیر او خودتون از دایما محروم نکنید، با ضایع کردن این حقوق خودتون گرفتار هم مقام مقصه نکنید. پس به وضوح ثابت میشه که این ادعای تحلیل خمس و این حرفا خبری نیست. این فرمایش من آقای صافی رو نوشتید در از این روایت، این دو خط سریع یادداشت بفرمایید که دیگه وقت کلاس فقه هم داره تمام میشه. مرحوم آقای صافی میفرماید این روایت نص در عدم تحلیل خمس است و به روشنی دلالت دارد که تحلیل خمس صحیح نیست. چرا که حفظ دین و مصالح جامعه اسلامی وابسته به آن است. حرف درستیه، حرف دقیقه. حفظ دین و مصالح جامعه اسلامی وابسته به خمسه. خداییش شما یه لحظه حساب سرانگشتی بفرمایید، اگه تو همین مملکت خودمون که این همه آدم های پولدار عجیب و غریب داریم، اگه همه اینها هم خمسشون رو بدن هم زکاتشون بدن، حاکم در جامعه اسلامی چقدر دستش پر میشه و چقدر میتونه به این اقشار ضعیف جامعه خدمت رسانه، چقدر وضعیت آباد میشه. و این رو بدونید که یکی از ابزار اداره جامعه اسلامی در عصر ظهور دقیقا هم. یه وقتی ما یه جایی بحث مهدویت داشتیم، به لطف خود حضرت ثابت شد که درست در زمان حضرت یه سری گوش و کنار اعجازه هایی هم اتفاق می افته، ولی باز هم خود حضرت هم نوعاً از طریق همین اسباب عادی و طرق عادی کار رو از پیش می بره. و تو دوره امام زمانی که میگن این همه جامعه اسلامی آباد می شد و مشکلاتش تا حد زیادی برطرف می شه، چجوریه؟ با همین اسباب، با همین طرق، ولی با این تفاوت که الان درصد ضعیفی متاسفانه پایبند به این هستن. ببینید آقا تو جامعه ما خیلی ها که اصلا نماز نمی کنن، روزه نمی گیرن، خب قهرن اصلا تقید نمی کنن، اصلا ندارن. درصدی از جامعه ما اینطوری متاسفانه. اون درصدی هم که نماز می کنن از همون درصد متدین نماز می، باز یه عده از همون درصد نماز می کنه ولی خمس نمی، نماز میکنه زکات نمیده. بعضی از اونا فقط یه بار که میخوان حج مشرف بشن، چون شنیدن برای حج اگه مالشون از بخشن آمیخته به خمس باشه، حالا اعمال حجشون مشکل پیدا میکنه، از ترس اون فقط یه بار همون موقع میرن حساب کتاب میکنه و دیگه خبری نیست. زکات هم خوب هیچ. این وضعیت سیاه جامعه اسلام. وقت اگر اینها باشه چقدر از مصالح جامعه اسلامی حل میشه؟ حالا مخصوصا باز قشر سادات و هاشی میگیم که قبلا عرض کرده بودم، چون زکات برای رسیدگی به سادات غیر هاشمیه، خمس یه بخشیش برای رسیدگی به سادات هاشمیه. در یک کلام بگم آقا، حالا فقهایی که از طریق علمی بحث میکنن ما با اونا کار نداریم، از طریق علم بهشون جواب دادیم، جواب قاطعی هم دادیم، ولی اونایی که غیر علمی به دنبال تعطیل خمس هستن، در واقع دشمنی است که میخواد این نظام دینی رو بزنه. وقتی در جامعه اسلامی پشتوانه اقتصادی نباشه، بدون شک اون جامعه جامعه ضعیف و زمین خورده ای خواهد بود. هفته قبل به مناسبت تذکر احمدی اگه خاطرتون باشه این نکته رو تذکر دادم که هم پیغمبر هم امام صادق اصلا پیشبرد اهدافشون یکیش با اقتصاد بود. با اقتصاد و منابع مختلفی داره، یکی از مهمترینش همین خمسه. اگه تعطیل بشه جامعه اسلامی بزنه. خب اجازه بدید دیگه ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه بعدی که انشالله به فضل خدا، به فضل خدا جلسه بعدی ما چهارشنبه خواهد بود. ما فردا و پس فردا خدمت آقایون نیستیم. حالا جهتش هم اینه که رفقایی که ساله قبل خدمتشون بودیم اینو میدن، ما از لطف امام زمان تو این امتحانات شفاهی و مصابای درس خارج هم با آقایون همکاری میکنیم، یعنی ممتحن هستیم، ولی ما از اون ممتحن هایی نیستیم که هر روز بریم اونجا بشیم، مثلا وقتمون اقتضا نمی کنیم، چون هم صبح تا ظهر کلاس داریم هم بعد از ظهر کلاس داریم. ما مثل بعض از این تشبیه میکنیم این خادم های حرم که شیفتی میرن، ما اونطوری هستیم، دوره‌ای هر وقت اعلان میکنم دیگه اون دوره رو مجبوریم بریم، یعنی لازمه که بریم. البته ما سعیمون برای اینه که مثلا به پنجشنبه بیفته یه طوری تعطیلاتی بیفته که درس خیلی تعطیل نشه، یعنی تا جایی که بتونیم چک چونمون رو میزنیم، ولی خب گاهات هم دیگه مرکز مدیریت دیگه، کارمندای اونجا نه تنها با آن طلبه ها بالاخره امر رو نهی میکنن، حتی به ممتحنین و اساتیدشم بالاخره امر رو نهی دارن دیگه، ما تابع اونا هستیم. ما فردا و پس فردا به اصطلاح شیفتمونه برای امتحانات شفاهی. حالا از این جهت معذوریم که خدمت رفقا برسیم، انشاءالله روز چهارشنبه خدمت آقایون انشاءالله خواهیم بود. این حالا انشاءالله من شما میگم که تو گروه هم بارگذاری بفرمایید که رفقایی که امروز نبودن در جریان باشن، که به این جهت ما فردا و پس فردا خدمت آقایون نیستیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل